من، همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهره مزن جام مدار هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفتان چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته عجب یا بشر است، گفتین غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باشون این زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که 21 فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت دوستان هم میتونین که برنامه ایران در آینه هفته را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز با خبر شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران حج. گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه. و سفر وزیر خارجه ایران و پاکستان و هند. خب عزیزان، در خدمتان هستیم. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری داشتن با دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار تاکید کردند ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تأمین شود و امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائلی چون غزه و یمن رخ نمی‌داد. ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است.
این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری آن، ترکیب آن 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دور هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه میکنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است، شکلش شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی است.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف اجتماع حج را درک و دستیابی به انواع منافع انسانی خواندند و گفتند
هیچ منفعتی به نظر من برای امت اسلامی، هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشند، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، همافزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره.
رهبر معظم انقلاب جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمینه ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، امریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده خواهان بر ملت‌ها دانستن و افسودن با اتحاد امت، امنیت و پیشرفت و همافزایی کشورهای اسلامی و کمک‌های آنها به یکدیگر ممکن می‌شود و به فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی و خصوص دولت مهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و برجسته دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تأثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. با افتخار خدمتان هستیم. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، در گفتگوی تلفنی با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری‌های راهبردی و اجرای کامل توافقنامه جامع همکاری میان دو کشور تأکید کردند. پزشکیان و پوتین در این گفتگوی تلفنی با ابراز خرسندی از سطح ممتاز، سازنده و دوستانه مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روند پیشرفت همکاری‌ها و طرح‌های مشترک به ویژه در حوزه‌های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژی را مثبت ارزیابی کردند. پزشکیان و پوتین در این گفتگوی تلفنی امضای توافقنامه همکاری جامع راهبردی میان دو کشور را نشانه روشن از عمق روابط تهران مسکو و نقطه عطفی در تحکیم همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی ایران و روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تأکید کردند. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفرهای آقای عراقچی بود، وزیر خارجه ایران به پاکستان و هند. چنانچه در جریان هستید، در هفته‌های اخیر تنش میان هند و پاکستان گسترش یافته، به نحوی که طرفین اقدام نظامی جدی ضد هم انجام دادند که در این حملات صدها نفر کشته و مجروح شدند. اما در جریان سفر آقای عراقچی به پاکستان دیدارهای گوناگون انجام شد با مقامات بلندپایه پاکستان. آقای عراقچی در جریان این سفر یک روزه با محمد شهباز شریف نخست وزیر، آصف زرداری رئیس جمهور، اسحاق دار وزیر خارجه و فرمانده ارتش و برخی دیگر از مقامات عالی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در این دیدار با ابلاغ پیام مقام‌های عالی رتبه ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق روابط با پاکستان و ایفای نقش فعال در مسیر صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. در این دیدارها طرف پاکستانی نیز با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، انرژی، امنیت مرزی و اتصال منطقه‌ای شدند. مقامات پاکستانی همچنین با ابراز نگرانی از اقدامات تحریک‌آمیز اخیر هند خواستار تحقیقات بی‌طرفانه بین‌المللی درباره حادثه پهلگام شدند. اما سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیداری هم داشت با رئیس جمهور هند و با اشاره به تنش اخیر بین هند و پاکستان اعلام کرد که ایران آماده به کارگیری هر گونه مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و برقراری آرامش در این منطقه مهم می باشد. با هم بشنویم تحلیلی از محترم سید حسام الدین مهاجری، کارشناس مسائل سیاسی، که آقای مهاجری تاکید داره بر ظرفیت بالای ایران برای ایفای نقش میانجیگری میان پاکستان و هند. آقای مهاجری تاکید داره که ایران میتونه نقش بسیار پررنگ و مؤثری در کاهش تنش‌ها و مدیریت اختلافات میان هند و پاکستان ایفا کنه.
ایران به دلیل مشترکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و بسیاری از موارد از ایام گذشته در طول تاریخ همواره یک نفوذی در شبه قاره هند و پاکستان داشته. از سالهای دور هم روابط بسیار تنگاتنگ و دوستانه، برادرانه، همونطور که آقای دکتر عراقچی فرمودن، با پاکستان داره. روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار محکمی با هند داره و همونطور که اطلاع دارین در ابتدا آقای عراقچی در بعد از اینکه این تنش بین هند و پاکستان به وجود اومد در اولین فرصت با وزرای خارجه هند و پاکستان در این رابطه صحبت کردند. متعاقب آن جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم با آقای نرندر مودی نخست وزیر هندوستان و آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کردند و این سفر قطعا باید در جهت میانجیگری جمهوری اسلامی که میتونه نقش خیلی پررنگی داشته باشه ارزیابی بشه. امیدواریم، یعنی خیلی خوشبین هستیم و این نشون دهنده دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی هستش و هم طرف پاکستانی هم طرف هندی هم از این مواضع جمهوری اسلامی استقبال کردند و بسیار ما امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه این رایزنی هایی که وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوص شخص آقای عراقچی دارن انجام میدن برای بهبود تنش بین دو تا کشور منطقه که باعث رونق اقتصادی و امنیت بیشتر در منطقه خواهد بود. این در شرایطی هستش که کشورهایی که بیرون از منطقه هستند و کشورهای استعماری و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در صدد ایجاد تنش از کام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که در سال 1326 موقعی که هند و پاکستان استقلال خودشون را از انگلیس اعلام کردن همین مسائلی که امروز وجود داره و در طول این 70-80 سال همچنان ادامه داشته به خاطر نقش استعمار پیر بوده در تقسیم جغرافیایی این دو کشور و همواره باعث و بانی این فتنه انگلیس. و ما در رابطه با همین موضوع اخیر میتونیم داشته باشیم که هر وقت یک مقام آمریکایی به شبه قاره هند به خصوص کشور هند سفر میکنه ما یه همچین تنشی رو داریم. ما در ایام گذشته دیدیم موقعی که کلینتون به هند سفر کرد از همین موارد ما داشتیم، موقعی که ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلیش به هند سفر داشت همین مسئله داشتیم. و روزی که این اتفاق در پهلگام هند افتاد و حادثه تروریستی که اونجا بوده، این معاون ریاست جمهوری آمریکا بود که در سفر هند به سر می برد. ما میتونیم این ارزیابی بکنیم. ولی خبری هم بود که یکی از مقامات بلند مرتبه پنتاگون یک مطالبی رو عنوان کرده بود، پاکستان مقایسه کرده بود با رئیس ارتش پاکستان مقایسه کرده بود با بن لادن و جوری این طراحی شده بود که باعث ترش. از اون طرف هم برای پاکستانی هم همین کار رو دارن انجام میدن، گونه آتش بیاری مرکن. ولی ما اینجا میبینیم که جمهوری اسلامی ایران واقعا اولین اقدامات بود که خود آقای وزیر خارجه و خود آقای رئیس جمهور به طور مستقیم وارد عمل شدن و من بسیار خوشبینم که جمهوری اسلامی بتونه این مسئله رو حل کنه. بله. این یه موضوعی نیستش که برای جهان یه چه پنهانی باشه، همه میدانن که در منطقه و در جهان جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بسیار واضح و مستقل، به خاطر اینکه وابستگی به هیچ قدرتی نداره، خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونه یک کنشگر باشه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزار هستم. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات هوایی رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های یمن از جمله میدان هوایی بین المللی صنعا، نیروگاه تولید برق و کارخانه سیمان را به شدت محکوم کرد. بقایی همچنین با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه و ادامه کشتار اطفال و زنان بیپناه فلسطینی، حمایت آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی را عامل عمده تداوم قانون شکنی و جنایات اسرائیل در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزات مکرر آن علیه لبنان و سوریه و یمن دانست و تصریح کرد آمریکا و دیگر کشورهای حامی این رژیم بدون تردید شریک و همدست آن در جنایات ارتکابی علیه مردم مسلمان منطقه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد حملات نظامی رژیم اسرائیل به یمن و هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی و امکانات عمومی این کشور بدون تردید جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و کمترین تردیدی در نیت شرورانه تصمیم‌گیران رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای تخریب و تضعیف کشورهای منطقه باقی نمی‌گذارد. بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که ایران تنها کشوری است که سلاح هسته‌ای ندارد اما از غنی‌سازی برخوردار است گفت ایران تنها کشوری نیست که غنی‌سازی می‌کند و در عین حال سلاح هسته‌ای ندارد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران افزود کشورهایی مانند بلژیک، هلند، کره جنوبی، ژاپن، آرژانتین و آلمان هستند که سلاح هسته‌ای ندارند اما غنی‌سازی می‌کنند. بنابراین باید گفت ایران تنها کشوری نیست که غنی‌سازی می‌کند و در عین حال سلاح هسته‌ای ندارد. کمالوندی گفت که به نظر می‌رسد مسئولان آمریکایی در اظهار نظر باید مقداری مطالعه کرده و حساب شده سخن بگویند. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این مدعی شده بود که تنها کشورهایی که در جهان غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهند کشورهایی هستند که سلاح هسته‌ای در اختیار دارند. اما آخرین رویداد این که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز درباره سایت ادعایی هسته‌ای آن را ساختگی و روش کار گروهک تروریستی منافقین دانست. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل با انتشار بیانیه افزود روش کار گروهک تروریستی منافقین حکایت از این دارد که این گروهک گزارش‌های ساختگی را در قالب یافته‌های به اصطلاح اطلاعاتی در اختیار سرویس‌های غربی از جمله آمریکا قرار می‌دهد تا کسب اعتبار کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد اما وقتی این سازمان‌ها به بی‌اعتباری آن پی می‌برند مشتری بعدی خود را در رسانه‌های غربی انتخاب می‌کند تا از ظرفیت آنها برای موج سواری بهره مند گردند. شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز گزارش جعلی درباره سایت ادعای هسته‌ای در ایران را منتشر کرد که منبع این گزارش گروهک تروریستی منافقین بود. خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. ما در 13 برنامه تاریخ قلب آسیا هستیم و درباره زمامداری یا حکومت احمدشاه دورانی صحبت خواهیم کرد. ما در برنامه های پیش به جهانگشایی های احمدشاه دورانی چه در حوزه خراسان و بخارا و ماوراءالنهر اشاره کردیم و همچنین به کشورگشایی ها و حملات متعدد او به هندوستان که با آوردن غنیمت‌های بسیار از اون کشور به همراه بود و همچنین اثرگذاری در بافت سیاسی هندوستان به نفع بابریان و به ضرر هندوان مرته که در دراز مدت البته از اسباب ظهور و حضور قدرتمند انگلیس‌ها در هندوستان شد، به خاطری که این قوای مرته میتونست یک مدافع کشور هندوستان در برابر انگلیس‌ها باشه و احمدشاه دورانی عمده جنگ‌های او با اینها بود، با سیک‌ها و با هندوانی که در برابر حکومت گورکانیان هند قیام کرده بودند و احمدشاه دورانی در حمایت از این حکومت گورکانی اونها را تضعیف کرد یا نابود کرد. و حالا میپردازیم یک مقداری به سبک حکومتداری احمدشاه در داخل کشور و این که این غنایمی که از او سرزمین ها آمد آیا به چه مصرفی رسید و چه استفاده از اینها شد و در مجموع در این دوره وضعیت ادب و دانش و آبادانی در سرزمینی که ما امروز افغانستان مینامیم و قلمرو حکومت احمدشاه دورانی بوده به چه شکل؟ واقعیت امر این هست که بخشی از این ثروت باز در اختیار جهانگشایی های بعدی قرار می گرفت. چون لشکرکشی بسیار خرج داره، در مجموع جنگ خرج داره و پادشاهی که تمام عمر خودش رو در جنگاوری و لشکرکشی سپری میکنه طبیعتاً مصرف بسیاری هم داره که باز اینها رو از اون لشکرکشی ها معمولاً تأمین میکنه. قسمت دیگری از او به زمامداران محلی یا فیودال هایی اختصاص پیدا میکرد که حافظ قدرت احمدشاه بودند. چون حکومت‌های قدیم به شکل امروز نبود که یک حکومت مرکزی متمرکز در تمام این قلمرو باشه. قسمت‌های مختلف سپرده میشد به کسانی به عنوان زمامدار محلی یا فیودال منطقه. مثلا هرات در دست یک زمامدار بود، بلخ در دست یک زمامدار، کابل در دست یک نفر دیگر، هزارجاد در دست زمامدار دیگر، بلوچستان در دست دیگری. مثلا ما فردی داریم به نام نصیر خان بلوچ که او زمامدار و فرمانده بزرگ بلوچ ها در این منطقه است و اینها طبیعتا از این غنایم و از این ثروت ها باید بهره‌مند می شدن تا که اطاعت و فرمانبری می کردن از حکومت مرکزی، وگرنه طغیان می کردن، شورش می کردن و احیانا به حکومت های دیگر پناهنده می شدن. یعنی بخشی از این ثروت و دارایی که از کشور هندوستان یا جاهای دیگه به دست می آمد صرف آرام نگه داشتن این زمامداران محلی و فیودال ها و زمینداران بزرگ می شد. گاهی هم البته به اینها زمین های داده می شد یا جایداد های داده می شد که درآمد او در اختیار اینها بود و البته گاهی هم این زمامداران محلی باز خودشان سودآوری های برای حکومت مرکزی داشتند. به این معنی که از مردم محل مالیات میگرفتن، مالیات های معمولا سنگین هم میگرفتن، بخشی از این را خودشان صرف زندگی خودشان، زندگی نسبتا تجمل آمیز خودشان میکردن و بخشی را هم به مرکز میفرستادن و در مجموع مناسبات اقتصادی به گونه ای بود که عمدتا بهره کشی صورت میگرفت. هم مردم فقیر، ضعیف، کشاورز، دامدار در داخل خود کشور افغانستان کنونی تحت فشار بودند، تحت فشار این حاکمان محلی بودند که بخش مهمی از سرمایه و دارایی اونا رو به صورت مالیات دریافت میکردن، و چه مردمی در هندوستان و جاهای دیگر که باز به صورت باج و خراج از اونجا ثروتشون دریافت میشد و فرستاده میشد به حکومت مرکزی. و در واقع میتونیم بگیم که با این همه ثروتی که احمد شاه دورانی از هند فراهم کرد، در عمل تحولی در سبک زندگی و زیست عمومی مردم دیده نمیشد. یعنی این که بگیم این پولها در خدمت آبادانی باشه، برای ساختن بند، برای ساختن کاروانسرا، برای ساختن راه، برای مکتب، مدرسه، مسجد، ابنیه فرهنگی، بازار و امکانات رفاهی مردم صرف بشه، عمدتاً چنین نبود. و میتونیم بگیم که با این همه فتوحات و کشورگشایی های که احمد شاه دورانی به خصوص در حوزه هندوستان انجام داد، عملاً پیشرفتی در زندگی عموم مردم افغانستان و کشور اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال ما کافی است که آثار و ابنیه بازمانده از دوران دورانی در افغانستان را مقایسه بکنیم با آنچه که از حکومت‌های صفوی و گورکانی باقی می‌ماند. در هرات صفوی‌ها البته جنگ‌های متعددی هم داشتند و خرابی‌هایی هم بار آوردند در جنگ‌هایی که با ازبکان شیبانی به خصوص داشتند. منتها در عین حال باز بعد از او ما دیدیم که بسیار آبادی‌ها هم اتفاق افتاد. مثلا کسی مثل حسن خان شاملو که یکی از فرمان روایان محلی هرات است، بسیار خدمات برای آبادانی هرات میکنه، از جمله مثلا حوض چهارسو که از یادگارهای این شخص است. همچنین گورکانیان در کابل، ما باغ بابر رو داریم، بعضی از ابنیه دیگر، و تازه این در افغانستان هست که پایتخت اینها نبوده. وقتی که شهرهای مثل اصفهان و مشهد و دهلی و اینها رو نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم، میبینیم که در مجموع سلسله آبادانی های بیشتری انجام دادن. البته یک نکته در اینجا هست و این را ما باید بپذیریم که معمولا این آبادانی ها به وسیله شخص اولی که یک سلسله را بنیاد گذاری میکنه اتفاق نمیفته، بلکه این شخص بیشتر عمرش در جنگ و کشورگشایی میگذره، ولی فرزندان او نسل های بعد بر اثر این رفاه و امنیتی که پدید آمده با آبادانی میپردازند. منتها چیزی که در مورد سلسله دورانی ما با تأسف میبینیم این هست که فرزندان حتی گاهی ویرانگرتر هستند از نسلهای قبل از خودش، و به زودی همو حکومتی را هم که تشکیل داده احمد شاه دورانی با زحمت بسیار به باد میدن و بر اثر جنگ ها و درگیری ها بیشتر ویران میکنن. ما باز درباره حکومتداری و پایان زندگی احمد شاه دورانی در برنامه بعد صحبت خواهیم کرد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مسیر رسالت، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. حضرت اسحاق پیامبر خدا زمانی که صاحب دو پسر همزاد شد، یکی را عیسو نامید و دیگری را یعقوب. این دو پسر زمانی که رشید شدند، این یعقوب بود که جانشین پدر شد، چرا که فرزند شایسته تر و پاکتر بود. عیسو از این که یعقوب مورد عنایت پدر قرار گرفته و او حسادت کرد و از تهدید و آزار او کوتاهی نمی کرد، تا جایی که محبت برادریش را با یعقوب خلاص کرده بود. اما واقعیت روی دیگری داشت و آن هم توجه حضرت اسحاق به یعقوب بود. اسحاق ادامه راه خود را در نسل یعقوب می دید. این عنایت ویژه باعث شد عیسو با یعقوب بیشتر حسودی کند، تا جایی که منجر به گلایه یعقوب از برادرش نزد پدر و چاره اندیشی او در این باره شد.
پدر، من از آزار برادرم عیسو شکوه دارم. او مدتی است از آن زمان که تو مرا به ادامه رسالت خداوند وعده داده‌ای به تهدید من پرداخته. او به واسطه دارایی ها و مال و فرزندان بر من مباهات کرده و آنها را عامل برتری خویش بر من می داند.
پسرم، تو خود چه؟ آیا این گونه می پنداری؟
نه پدر، آنچه برای من مهم است عنایت و لطف خداوند است.
فرزند عزیزم، مهر پدریم طبعا به هر دوی شماست، اما اکنون که آفتاب زندگانیم بر لب بام است، از تیرگی رابطه برادرت با تو بیمناکم، خاصه آن که او به لحاظ مال و قدرت ظاهری از تو برتر است. با این حال تردیدی ندارم که خداوند حافظ تو خواهد بود و نخواهد گذارد که او بر تو تفوق یابد. اما از تو میخواهم برای توان بخشیدن به زندگی خود از این سرزمین کوچ کنی. فرزندم،
کوچ کنم؟
آری.
به کجا روم پدر؟
به شهر فدان.
زادگاه مادرم.
آری، به شهر فدان نزد برادر مادرت لابان برو و یکی از دخترانش را به همسری برگزین تا از عزت و شرف و شوکت برخوردار شوی و به شهر خیش بازگردی.
براستی که پدر، با این سخنان خیالم را آسوده ساختی. اکنون در هجرت به شهر فدان، سرزمین نیایی مادرم، درنگ نخواهم کرد.
موفق باشی فرزندم، با امید خدا برو.
سخنان اسحاق پیامبر، این پدر پیر دانا و مؤمن، بر اطمینان یعقوب بر رسالت خیش افزود. یعقوب از پدر و مادر پیر خیش خداحافظی کرد و راهی شهر فدان شد، با این آرزو که از لطف خداوند بیشتر بهره‌مند شود. او روزها و شبها راه زد تا اینکه به دروازه های شهر فدان رسید و پس از ورود به آن شهر رهگذرانی را دید و نشانی لابان را از آنان جویا شد.
برادر.
بله، چه میگویی؟
من در این شهر غریبم، از راه دوری آمدم. آیا شما لابان ابن بتوئیل را میشناسید؟
لابان؟
آره.
کیست که لابان را نشناسد؟ او بزرگ سلسله و زعیم قوم است و این چارپایان که سراسر دامنه این تپه را پر کردن همگی از آن اویم.
آیا کسی از میان شما مرا به سوی خانه او راهنمایی میکند؟
خوب آنجا بنگر برادر. دیدی؟ آن دختری که در کنار گله گوسفندانشان ایستاده راهیل است، دختر لابان. چه کسی بهتر از او میتواند نشانی خانه پدرش را به تو بدهد؟
سپاسگزارم.
به امان خدا برادر.
راهیل،
تو کیستی که مرا به نام میخوانی؟
من یعقوبم، پسر اسحاق پیامبر.
یعقوب؟ پسر عمه من؟ سلام، نامت را از پدرم زیاد شنیدم.
از سرزمین کنعان آمدم.
خوش آمدی پسر عمه، با من بیا. کار من تمام شده و خود راهی خانم. پدرم از دیدنت حتما شاد خواهد شد.
یعقوب در میانه راه تا رسیدن به خانه لابان احساس دوگانه داشت. از سوی قلبش به خوبی و متانت راحیل گواهی می داد و از سوی دیگر استراب و احساس غربت تو امان بر انجام این مهم. با این حال با گام های استوار برای تحقق این امر رحمی سپرد تا آنکه به خانه لابان رسیدند. لابان که از دیدار خواهرزادش بسیار شادمان گشته بود، او را با محبت وصف ناشدنی پذیرا شد.
دایی جان.
بله خواهر زاده عزیز.
از من نپرسیدید که برای چه به شهر و سرای شما آمدم.
از چه بپرسم؟ خب برای انجام صله رحم آمدی، دیدار خیشان و نزدیکانت. اما پرسشت نشان از آن دارد که غیر از این عمل هدف دیگری هم داری. خب فرزندم، می توانم هدف دیگرت را جویا باشم؟
دایی جان، پدرم به شما سلام رساند و پیام داد که دختر دایم راحل را از شما خواستگاری کنم.
وقتی می بینم که این موضوع به محض ورود و حتی پیش از رفع خستگی مطرح می شود، آن را نه به حساب عجله و شتاب بلکه به دلیل اهمیت و ضرورتش می گذارم. پسرم، من نیز پاسخت را صریح و سریع می گویم. با کمال میل می پذیرم، اما طبعا پس از نظر خواهی از دخترم شرطی هم دارم.
با دیده منت پذیرای شرط شما هستم.
و اما شرط آن این است که 7 سال تمام پیش من بمانی و چوپانی رمم را بر عهده گیری. من نیز پس از 7 سال اذن ازدواج تو با دخترم را خواهم داد و بخشی از گلم را هم به عنوان مزد زحمت 7 سالت دریافت خواهی کرد.
دایی جان، من نیز میپذیرم. بیشک پدرم اسحاق از این پذیرش شما و متعاقب آن این وصلت بسیار شادمان خواهد شد.
و من نیز که با خانواده برگزیده و پاک علاوه بر بستگی خونی و نسبی پیمان دیگر نیز خواهم بست.
روزها و ماها و سالها از پی هم می گذشت و یعقوب به تعهد خیش به لابان عمل کرده و لابان بر این انجام تعهد و اینکه داماد این چنین پاک و از سلاله پیامبران خواهد یافت بر خود می بالید. تا اینکه 7 سال تمام گذشت و اکنون موعد عمل به وعده لابان سر رسیده بود.
سلام یعقوب، 7 سال گذشت و اکنون غروب آخرین روز از روزها و ماها و سالهای وعده داده شده است. تو به تعهد خود عمل کردی و چوپانی بخش زیادی از لمه‌هایم را به عنوان شرط ازدواج با دخترم راحیل و مدت 7 سال به انجام رسانیدی.
بله دایی بزرگوارم،
و من نیز بنابر قولی که دادم در ادای عهد خود حاضرم، اما مانعی بر سر راه تو و من وجود دارد.
مانعی؟ خدایا دایی جان، چه مانعی؟ آیا راحیل از این وصلت به شیبان گشته؟
خیر، مانع در جمع خانواده ما و یک فرد نیست.
بگویید دایی جان، این مانه چیست و از کجاست؟
برخلاف میل باطنی من، طبق سنت عشیره ما نمیتوان پیش از ازدواج دختر بزرگتر با دختر کوچکتر پیمان زناشویی بست و دل من راضی نشد. از همان ابتدا تو را از مهری که بر راحیل بسته بودی محروم ساختم.
یعنی من با دختر دایی لیا ازدواج کنم؟
آره، تو ابتدا با لیا ازدواج کن که دختری خوب و عفیف است. اگر باز بر سر ازدواج با راحیل ماندی و همچنان علاقت پا بر جا بود که میدانم بر عهد خواهی ماند، باید 7 سال دیگر برای من چوپانی کنی تا او را به عقل تو درآورم.
باشد، میپذیرم دایی جان.
به تو افتخار میکنم، خواهرزاده و دامادم، به راستی که بر هدف خیش ناسخ هست.
دوستان عزیز شنونده، تا آن زمان من این برای ازدواج همزمان با دو خواهر از جانب خداوند متعال وجود نداشت. زمانی که 7 سال دیگر گذشت، لابان بنابر قول خود این بار راهی را به عقل یعقوب درآورد. حاصل ازدواج یعقوب 12 فرزند پسر بود. در میان این 12 پسر، 2 پسر ثمره ازدواج با راحیل بود که آنان را یوسف و بنیامین نام نهاد. و این چنین بود که پس از گذر از فراز و فرود بسیار و گذشت سالیان سال، مشیت الهی بر این قرار گرفت که این 2 پسر سرنوشت دیگر از برادران خیش یابند، و ویژه یوسف که قرار بود در آینده و پس از سرگذراندن ماجراهای بسیار وصی پدر و برازنده مقام رسالت خداوند بزرگ گردد، و به این ترتیب وعده خداوند بر استمرار نبوت در این خاندان تحقق یابد.
Thank you.
خوبان همراه برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق. رقیق یه معنیش هم زیباست. رقت و دقت و ظرافت ارتباطی با زیبایی داره. آدم باید حرفای قشنگ بزنه که تأثیر بکنه در دل خداوندم. گفته یه جور به خصوص اگه حرف بزنی من قبول میکنم. نوع حرف زدن شیطان خوب نیست. بعضی ها حتی توبه که میکنن نوع حرف زدنشون خوب نیست. یه کسی توبه میکرد از گناهانش، ولی ضمناً هر گناهی که میگفت اعتراف میکرد یه امتیاز هم به خودش میداد. میگفت خدایا استغفرالله ربی و توبه الیه، خدایا من مشروب خوردم، نمیگم نخوردم، ولی عربده نکشیدم. گفت قمار کردم ولی باختم، نبردم. غرض باید رقیق آدم صحبت کنه، لطیف صحبت کنه، خوب صحبت کنه، حسن تعبیر داشته باشه در برابر خداوند. یاد ده ما را وقت این حرفا رو از خودش یاد بگیریم. باید بریم یواشکی بپرسیم که ما این دفعه اومدیم خونه شما چی بگیم که شما قبول بکنید. چه معشوق خوبیه که خودش میگه به ما. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. امشب خواهیم از اکسیر زیبایی صحبت کنیم که یکی از تجلیات اون مبدلیست که علی الدوام تبدیل میکنه، تحویل میکنه، یا محول الحول و الاحوال، یا مقلب القلوب و الابصار. یکی از کاراش هم این است که دائما عالم رو دگرگون میکنه و تبدیل میکنه چیزی رو به چیز دیگه. خاک رو آدمیزاد میکنه، دهد نطفه را صورتی چون پری. که کرده است بر خاک یا بر آب صورتگری. و همجد درباره اون مبدل خیلی صحبت کردن. مولانا میگه بنابراین تو این تبدیل ها رو دیدی؟ تبدیل ها توجه نکن، به مبدل توجه کن. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جوی و مبدل را پرست. این لباس رو تن ما کرده، لباس بدن رو، یه دون سوزنکاری هم نیست، درز نگذاشت بعدم ببینید کجا رو به کجا بست کرد. ائتلاف خلقه تن بیمخید. و ائتلاف یعنی الفت دادن بین عناصر متکثر. آنچنان الفتی داده که 100,000,000,000,000 عضو رو و جزء رو و ذره رو طوری کرده که شما میگی من. این چه معجزه ایست خدا میدونه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امران مارزوست. مهرست بردهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسان مارزوست.
یافت می نشود جسته این مار،
آن که یافت می نشود آن مارزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سواریم. خداوند یار و نگهدارتان.